ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همه سروران و عزیزان قرآنی، به امید اینکه همیشه مأنوس با جلوه الهی در میان مخلوقات یعنی قرآن باشیم که امام صادق علیه السلام فرمودند لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. پروردگار برای بندگانش در کلام خودش یعنی قرآن تجلی نمود ولی بندگان او رو نمی‌بینند. برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به توضیح واژه‌های آیه پنجم از سوره مبارکه حمد آغاز می‌کنیم. خاطرتون هست در این آیه مبارکه چند نکته رو خدمتتون عرض کردم. یکی این بود که وقتی فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، چرا ضمایر از غیبت به خطاب بدل شد؟ توضیح داده شد که از جهت ادبی به معنای تفننی است که تغییر می‌دهد سبک بیان رو برای رفع خستگی مخاطب، ولی معنای دقیق ترش تأکید بر یک معناست، گویی معنای غیب به حضور، یا اگر در التفات از حاضر به غایب باشه تغییر حاضر و حضور به غیب. در اینجا هم گویی بنده با توجه به اون صفاتی که در آیات قبل به اونها اشاره می کند، یعنی رب العالمین بودن، الرحمن الرحیم بودن و مالک یوم الدین بودن، و توجه به حقیقت این معانی از مقام غیب به خطاب و از مقام دعای غایب به دعای حاضر برمی گرده. در واژه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم ایاک را عرض کردیم ضمیر منفصل مفعولی است که در اصل بود نعبدک و نستعینک، اما برای تأکید این ضمیر کاف متصل مفعولی به ضمیر منفصل مفعولی در صدر آیه بدل شد و فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. توضیح بیشتر ظرافت این تغییر رو عرض کردیم بعد از توضیح واژه های این آیه خدمتون میکنم. با تلاوت زیبایی به سراغ واژه نعبد در دنبال آیه میریم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد از ماده عبد یعبد و عبادتن از جمله واژه‌هایی است در قرآن بسیار به کار رفته، یعنی بعد از واژه مبارکه الله و رب واژه تعبد و عبادت در قرآن بسیار به کار رفته، لذا لازمه که یک توضیح مبسوط‌تری پیرامون این واژه عزیز قرآنی خدمتون عرض کنم. ابتدا یک مروری می‌کنیم به کتاب‌های لغت متعارف مثل المنجد و اقرب الموارد که در اونجا می‌گوید عبدهو معنای خضعهو، ذلهو، عطاءهو و معانی از این قبیل، یعنی او رو عبادت کرد، یعنی در برابر او خاضع شد، در برابر او ذلیل و فروتن شد، اطاعت کرد او رو. همین معنا رو ما در کتاب مصباح المنیر هم میبینیم. عبده رو معنا میکند انقاده و خضعه، تقریبا شبیه به معنای قبل. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به کتاب مقاییس اللاغه هم میبینیم عبده رو دو معنای ضد هم علاوه بر معانی قبلی البته براش ذکر میکنه. عبده عبادتن ترجمه میکند به این معنا که خضوع کرد و ذلیل شد و ملایم و نرم در برابر مولای برتر خودش شد. اما معنای ضدش رو هم معنا میکند که عبادت معنای شدت و غلظت. و بعد خود او توضیح میدهد که در قرآن هم این معنای شدت و غلظت به کار رفته. اشاره میکند به آیه شریفه 81 سوره زخرف که میفرماید ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، که اگر به فرض محال برای پروردگار فرزندی باشد من اول عابدین هستم. عابدین رو در اینجا به معنای منکرین و کسانی که بر او غضب میکنن هستن. فانا اول من غضب علی، گویی اگر چنین چیزی حتی به فرض محال هم برای پروردگار باشد من اون رو انکار میکنم و بر او غضب میکنم، بر فرزند فرضی پروردگار. این معنای عابد رو در اینجا ایشون به معنای ضد عبده به معنای پرستیدن معنا میکنه. وقتی به سراغ کتاب لغت مفردات جناب راقب بریم، ایشون خب یک معنای لطیفتری رو برای عبودیت معنا می کند که لازمه به او هم اشارهی بکنیم. ایشون عبودیت رو معنا می کند به اظهار نهایت خضوع در برابر مولا. این معنا رو می بینیم صاحب کتاب التحقیق هم می پسنده و اصولا در کتاب‌های لغت قرآنی محور رو همین معنا قرار میدن. در تفسیر شریف المیزان هم این معنا پذیرفته شده است. صاحب التحقیق معنا میکند عبودیت یعنی همون اظهار نهایت خضوع در مقابل کسی با قید اینکه عبادت اظهار نهایت خضوعه ولی همراه با اطاعت اوامر و نواهی مولا. حالا با این توضیحات که عرض کردم یک مروری بکنیم به ترجمه آیه شریفه ببینیم چه جور می شود. پس تکرار می کنم معنای نهایی که برای نعبد شد این طور می شود: ما اظهار نهایت خضوع و تذلل و اطاعت در برابر تو را می کنیم همراه با عزم بر اطاعت از اوامر و نواهی تو. پس به این ترتیب ایاک نعبد می شود بار پروردگارا، نهایت خضوع و بندگی رو تنها و تنها در درگاه تو داریم و تنها و تنها اوامر و نواهی تو رو اطاعت می کنیم. حالا با این معنایی که کردم نوبت به این می رسه که ببینیم چرا این نکات بلاغی یعنی تقدیم ایاک و یا اون ضمائر غیب به خطاب در اینجا به کار رفت و لطافت و زیبایی آیه شریفه در این حالت چگونه خواهد بود. با هم تلاوت زیبایی رو میشنویم.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک
عین. اولین نکته تقدیم ضمیر مفعولی ایاکه بر فعل نعبد است. اصولا سیاق کلام در زبان عربی این است که معمولا اول باید فعل به کار بره در جملات فعلیه و بعد فاعل و بعد مفعول. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اول مفعول به کار رفته است و بعد فعل و بعد فاعل. البته اصطلاحاً بنده عرض می‌کنم و الا از جهت ادبی ایاکی که در اینجا مفعول نیست. علت تقدیم ایاکه گفتیم یکی معنای حصر بندگی است، به این معنا که بار پروردگارا بندگی تنها و تنها برای ذات لایزال توست. گفتیم چون یکی از عوامل حصر تقدیم محقق و تأخیره و چون قاعده جمله بندی در کلام عرب این بود که همیشه فعل اول بیاد، پس در اینجا مفعول اول اومد و این حصر رو نشون میده. با توجه به این معنا مروری میکنیم به ترجمه آیه. آیه اینطور میشود، با سیاق آیات عنایت بکنید ترجمه میکنم، میفرماید بار اله اکنون که در مقام حمد تو هستم و میگویم الحمدلله رب العالمین، حمد تو رو در اسم الله میکنم، یعنی اذعان میکنم که معبود یکتایی هستی که همه کمالها و زیباییها در تو جمعه و هر کس هر چه از کمال و بها و جمال داره از توست، که این معنایی بود که برای الحمد و لله گفتیم. و همچنین اذعان میکنم که ربوبیت عالم از سر رحمت به دست توست، الرحمن الرحیمی، و مالک و اختیاردار مطلق ظاهر و باطن عالم در دنیا و آخرت هستی. اکنون چه کسی با همه وجودش اذعان نکنه که پس اگر تو این گونه ای قطعا پرستش و بندگی و اطاعت منحصرن سزاوار چنین پروردگاری است که معبودیت را تنها و تنها تو سزاواری، که معبودیت را تنها و تنها شایسته توست. الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، کلام مولا که می‌فرماید بار پروردگارا این فخر و بلندی و برجستگی برای من کافی است که بنده تو باشم. این نکته اول. نکته دوم که چرا ایاک بر فعل نعبد مقدم شد، اسمیه کردن جمله فعلی است. عنایت دارید که تفاوت جمله اسمیه با فعلیه این هست که در جمله اسمیه تأکید در درجه اول روی اون اول اسمیست که در جمله میاد، به عبارت دیگه تأکید روی مبتداست، اون اسمی که در آغاز جمله با اون شروع میکنیم. از جهت روحی هم همینطوره، چون معمولا اسم اول در ذهن مستقر میشه، بعد اسم دوم یا جمله دوم روی اون اسم قرار میگیره. به عبارت دیگه در جمله اسمیه بیشتر روی اون ثبات، روی اون دوام معنا و وصف که بر اسم اول اومده تأکید شده. مثلا وقتی ما میگیم زیدون قائمون، زید در ذهن مستقر میشه، بعد وصف قیام روی او قرار میگیره. اما در جمله فعلی اینطور نیست، چون اول فعل میاد، گویی تأکید روی اون تدریج و استمرار اون وصفه. بنابراین اگر ما میگفتیم نعبد و که، معنا اینطور میشد بار اله همیشه من ما تو رو میپرستیم. اما وقتی که ما ضمیر کاف رو، ضمیر مفعولی رو مقدم آوردیم و گفتیم ایاکه نعبد، یعنی بار پروردگارا فقط و فقط سر بر آستان تو میساییم، این بندگی و اطاعت فقط و فقط شایسته توست، این تأکید روی ایاکه گویی اول پروردگار و عظمت مولا در ذهن مستقر می شود ولو در ضمیر مفعولی، و بعد بندگی و بندگی کردن وصف پروردگار قرار می گیره. پس بندگی کردن انسان ها گویی متأخر است بر اینکه انسان توجه کند به عظمت توحید و عظمت مقام ربوبی. این نکته دوم. و اما نکته سوم. نکته سوم رعایت ادب بندگیه. در مکالمه با پروردگار و در سخن گفتن با یک بزرگ، ظرائف کلماتی که انسان به کار میبره میزان ادب انسان رو در مکالمه نشون میده. این ظرائف هست که مقام بنده رو در توجه به مقام بندگی خودش و ادب بندگی خودش نشون میده. در آیه 40 سوره توبه خداوند به نقل از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در داخل غار هنگامی که با ابوبکر بودند می‌فرماید از یقول لصاحبه لا تحزن، به رفیق همراهش هنگامی که نگرانی و استراب به او دست داده بود از اینکه مبادا گرفتار کفار بشن، رسول اکرم فرمودند لا تحزن، محزون مباش، مضطرب نباش، نگران نباش. و بعد می‌فرماید ان الله معنا، خدا با ماست. این ان الله معنا در ابتدا اسم الله آمد و بعد معنا، در حالی که میتوانست بفرماید ان معنا الله، چنان که حضرت موسی علیه السلام دقیقاً در چنین شرایطی همین تعبیر رو به کار بردن و از نظر ادبی هم درست بود. هنگامی که در فرار از آل فرعون به کنار رود نیل رسیدن و قوم بنی اسرائیل گفتن ای موسی ما دیگه نابود شدیم و گرفتار شدیم، چرا که سپاه خونریز و جرار فرعون هر لحظه داره به ما نزدیک و نزدیکتر می شود، حضرت می فرماید قال کلا ان معی ربی سیهدین، آیه 62 سوره شعرا، که نه هرگز اینطور نیست، خدای من با من است، ان معی ربی، و ما رو قطعا هدایت می کند و نجات می ده. این تفاوت دو بیان رو گویی دو نحو اظهار ادب است که درباره رسول اکرم قطعا اظهاری بالاتر که می فرماید ان الله معنا. همین معنا رو ما در این آیه شریفه می‌بینیم که بنده گویی قبل از اینکه نامی از خود ببرد و بگوید ما تو را می‌پرستیم، نام مبارک پروردگار رو مقدم می‌آورد تا اینکه نهایت ادب بندگی را هم در این مقام حضور و مکالمه حضوری با پروردگار به کار ببره و می‌گوید ایاک نعبد. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. فرصت توضیح بیشتر این واژه رو به برنامه بعد مکول میکنیم و در این برنامه پس اشاره اجمالی میکنم بر اینکه در تقدیم ضمیر ایاک یکی گفتیم تأکید و حصر، نکته دوم تبدیل جمله فعلیه به اسمیه است تا تأکید بیشتر روی بندگی فقط و فقط پروردگار بکند و استقرار و ثبات بر این بندگی رو برسونه، و بالاخره نکته سوم ادب بندگی در مکالمه با پروردگار که نام مبارک پروردگار رو به صورت ضمیر مفعولی مقدم بر بیان فعل خود ولو فعل بندگی خود باشه، تا توضیح بیشتر رو در برنامه بعد به خدمتتون ارائه کنم. تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.